شانه اکه و الابتر، اون کسی که تو رو ملامت کرد خود ابتر است. این رو مفسرین شیعه و سنی همه نوشتن که عاصب بن وائل دم در مسجد با رسول اکرم مواجه شد، با پیامبر صحبت کرد، بعد وقتی که گذشت صنادید عرب که نشسته بودن صنادید قریش از مشرکین گفتن چی میگفتی و با که صحبت میکردی؟ گفت با این ابتر صحبت میکردم. وقتی بود که عبدالله فرزند اون حضرت هم وفات کرده بود و کسی رو نداشت از فرزند، به این کلمه ابتر رو به کار میبرن در جایی که کسی در دنیا و آخرت نقشی ندارد. این رو بعضی از مفسرین مثل قرطبی به این اشاره کردن، به تصریح کردن که اصولا ابتر به انسانی میگوین که اصلا نقشی بعد از خودش نداره، نه در دنیا داره و نه در آخرت داره. در اینجا این سوره مبارکه نازل شد که ما به تو کوثر دادیم. حالا اگر کوثر را به قرآن تفسیر می کنن، به شفاعت تفسیر می کنن، اگر تفاسیر دیگری هم که حدود 16 معنا برای کوثر گفتن میگوین، ولی همگان میگوین یک معناشم ذریه طیبه است. ولی نکته‌ای که اینجاست این است که این آیه شریفه این نشانه اکه و الابتر اگر مقصود قرآن باشه، شفاعت باشه، مطالب دیگه باشه یا بهش باشه، هر چه باشه، این یا مثلا حوض کوثر باشه، این آیه شریفه این نشانه اکه و الابتر لغو خواهد بود، یعنی معنا نخواهد داد این آیه. اون که تو رو ملامت می کند ابتر است، در برابر کوثر است. اگر کوثر وحی بود، اگر کوثر آب کوثر بود، این نشانه اکه و الابتر بی محل است در اینجا. این نکته ایست که بزرگان تفسیر از جمله استاد عظیم الشان علامه طباطبایی رضوان الله علیه به این تمسک کردن و بالاخره معیناً باید گفت کوثر فاطمه است. ولی اگر هم قرآن بود، باز در رابطه با زهراست. اگر شفاعت بود، باز در رابطه با اوست، یعنی از لوازم اوست. و شاید این بیانهایی که در اینجا شده تفسیر و تبیین کلمه به یکی از لوازم اون ذریه طیبه شده. خب مفسرین اهل سنت میگوین کوثر ذریه، ولی این که از علمای سنی نقل میکنم برای اینکه بدانیم این بحث بحثی است از نظر متخصصان علوم اسلامی مورد اتفاق است. می نویسن کوثر اون چیزی است که کثیر است عددن و قدرن و خطرن، یعنی بسیاره. این کثرتش هم از نظر عدد و هم از نظر شأن و مقام و هم از نظر جایگاه و نقش اوست به عنوان خطر و عظمت و بزرگی. خب این که ذریه کثرت فرزندان فاطمه سلام الله علیهم اجمعین تا ختم جهان، این کثرت. حالا با اون اختلاف مراتب. و اما این که قدر بالا، خوب قدر هم همینطور، شأن مخصوصا شأن امامان معصوم علیه السلام. ولی خطرن یعنی چی؟ این خطرن گرچه به معنی عظمته ولی توش اشراب شده یک جایگاهی که اگر این جایگاه نبود هیچی نبود، هیچی نبود. بنده در اینجا یک حدیث از چند حدیث نقل میکنم و اون روایات هم اکثرا سندش درسته و اون روایت یکیش این است که امام صادق علیه السلام میفرماید خدای متعال ما را آفرید. مضمون حدیث، حالا روایات رو باید در یه بحث جدایی در فلسفه خلقت عرض کنم، اینجا برای شاهد عرضم فقط یک کلمه رو میگم. اونی که عرض میکنم این است، میفرماید که اگر روزگاری برسه، این تفسیر بنده است، که لم یکن لله فیهم رویه، اگر خدا جل و علا برای بشر فیهم بازگشتش به ناسه یعنی مردم خلق خدا، اگر خدا برای خلق خودش روزگاری برسد که رویه ای نبیند، اگر رویه ای نبیند رفعنا الی، ما به سوی او خواهیم رفت، یا تعبیرهای دیگه ما رو به سوی خود خواهد برد. بعد سنم ما احب، بعد عالم به هم خواهد ریخت. این نکته است. رویه میپرسد رویه یعنی چی؟ قلت یا ابن رسول الله ما معنی رویه؟ حضرت فرمود رویه الحاجه، یعنی خدا اگر ببیند به خلق خودش حاجت نداره، اگر ببیند به بندگان و انسانها دیگه نیاز نداره، ما رو میبره، عالم رو به هم میریزه و قیامت برپا میشه. حالا نکته این که اگر ما به ما حاجت اینه و رویه اینه، اگر نیاز نداره یعنی چی؟ معناش در یک جمله این است که آفرینش هدفمنده، هدف تکامل انسانه. اگر ببیند بشر اونچنان به هرج و مرج رفته، اونچنان در فساد غرق شده که دیگه لم یکن فیهم رویه، دیگه خدا برای اینها فکری به قول معروف نداره، خداوند متعال برای اینها دیگه نمیبیند چیزی، یعنی از دست رفته بشر، دنبال بیحیایی، دنبال فساد، شهوات، خونریزی، عیاشی، جنایت، رفتن دنبال فساد و اصلا زمین رو پر کرده فساد. دیگه به طور کلی اینها شایسته بودن در زمین ندارن. البته بعضی مثل مرحوم فیروزآبادی به نقل مرحوم مجلسی رویه رو رؤیه خونده، رؤیه هم یعنی نظر رحمت معنا کرده، ولی ظاهرا همین رویه باشه، چون رویه به معنای حاجت هم بوده همینه. یعنی وقتی خدای متعال میبیند دیگه نظمی در این بشر نیست، دیگه فکری در این بشر نیست، وقتی چنین میبینه دیگه هدفش رو میبینه زمین مونده، فلسفه خلقت میبینه دیگه به درد نمیخوره، ارزش نداره، کسی دنبال معنویت نیست، کسی دنبال انسانیت نیست، اگر چنین شد ما رو خواهد گرفت و قیامت برپا خواهد شد. پس نتیجه بحث این میشه که اگر ائمه هدا نباشن، امروز امام عصر ارواح ناله الفدا نباشد، عالم به هم میریزه. معناش همینه، یعنی معلم رفته، یعنی واسطه بین خالق و خلق رفته. پس بنابراین این رو باید بدانیم همه ما، یعنی بشر باید بداند که این خلقت با حسابه. خلقت برای گناه نیست، خلقت برای این مفاسد و هر کس هر کار بکنه نیست. آفرینش برای پاکیزگی است، برای طهارت و خدا بینی و خدا خواهی و حق طلبی است. و اگر این اساس رفت، اون وقت است که زلزلت الارض و زلزالها، تمام عالم به هم میریزه. حالا اگر گهگاهی در گوشه‌ای یک حرکت‌هایی چنین خدا ایجاد می‌کنه، بلاها می‌فرسه، این برای این است که گوشمالی بده. ولی یک روز خواهد شد که همه به هم می‌ریزه و اون وقتی است که همه خراب باشن، همه انسان‌ها فاسد باشن. این روایات دارد و این بحث جدایی است. خب حالا برگردم به اصل عرضم، این که کوثر طیبه ایست، ذریه ایست طیبه، و اعظم است عددن، اکثر است عددن و قطرن و خطرن، معناش همینه. یعنی اگر فاطمه رو از تاریخ برداریم، خلقت رو برداشتیم. اگر فاطمه رو از تاریخ جدا کنیم، آفرینش انسان رو حذف کرده ایم. چون حذف او حذف فرزندان اوست، حذف او از متن خلقت، حذف انسان‌هایی است که آفرینش بقایش به اونهاست. پس بنابراین این است که کوثر گفته میشه و این نکته مهمه. حالا ادامه این سخن این است که این کوثر که در قیامت حوض کوثر هم گفته شده، یک روایاتی است در اینجا که غزالی ابو حامد محمد غزالی نقل میکنه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این حوض کوثر از خود کوثر سیراب میشه. یعنی اساس حوض خود کوثره. حوض هم یک کأس هایی داره، یک جام هایی دورش هست، به عدد ستارگان، به زیبایی ستارگان میدرخشه. و آبی که می نوشن انسان های تشنه ای که لب ها خوش شده و جگرها تفتیده، این آب آبیست اونچنان گوارا و لذت بخش که نظیرش در دنیا نبوده و چه زیبایی آب و شهر میده. بعد میگویند که این روایات نقل میکنن که از کوثر آب میریزد در حوض. بعد پیغمبر اکرم فرمود طبق این روایات: منبری علا حوزی، منبر من روی حوز من قرار گرفته. بعد پرسیدن که منبر شما که روی حوزه، حوز کجاست؟ فرمود حوز از ایلیا تا صنعا طولشه. عرضشو پرسیدن، فرمود از مدینه تا عدن. این طول و عرض و کلن اعداد و مساحت در روایات اشاره از هم به زیادی و هم به محدودیت. میخواد بفرماید این حوض هم عظمت زیاده، هم وسعت داره و هم محدوده. اما عظمت زیاده و وسعت داره چون انسان‌های پاکیزه می نوشند، اما محدود بدها نمی نوشند، گناهکاران نمی نوشند. اونها که در گناه به سر می برند، اونها در عالم قیامت گرفتارند، در زمین داغ محشر می سوزند و می دوند، مگر به راحتی می شود به کوثر رسید. نکته دیگر این است که حوض کوثر آخرین نقطه سیر انسانهای صالح در طبیعت، نه ماورای طبیعت. ماورای طبیعت سیر محدود نیست، نامحدود است الالله تعالی، لذت نامحدود الالله. ولی از احادیث شریفه معلوم می شود آخرین نقطه انسانهای پاکیزه حوزه، که اونجا می نوشند و اونجا جاییست و اونجا جلوه کامل کوثره و کوثر هم جلوه کامل فاطمه، و بنابراین اساس ولایت اوست و اساس اطاعت از اوست و منش و روش او را گرفتن و عمل کردنه. من در اینجا یک حدیثی عرض کنم و اون حدیث این است که فاطمه سلام الله علیها روز وفات پیغمبر بود، حالات احتضار، آمد بالا سر پدر و کنار پدر نشست، این دست مبارکشو به شانه پیغمبر زد، چون پیغمبر اکرم چشمانش روی هم بود، گفت پدر پدر. پیغمبر چشمشو باز کرد، فرمود تو به من گفتی عمر من کوتاه، من به زودی به تو ملحق خواهم شد. خب من وقتی وفات کردم تو گفتی به من ملحق می شوی، عین المیعاد کجا بیایم که تو رو ببینم؟ پیغمبر اکرم فرمود که المیعاد جسر و جهنم، میعاد اون جسری است که روی جهنم زده شد. گفت یا ابا الیس قد حرم الله عز و جل جسمک و لحمک علی النار، مگر چنین نیست که خدا جسم و جان تو رو بر آتش حرام کرده، جسم و گوشت تو رو بر آتش حرام کرده؟ فرمود چرا، بلی، ولکنی قائمون حتی تجوز امتی، من رو جسمی ایستم تا امت من عبور کنن، از مشکلات برهن، من اونجا ایستادم. بعد پیغمبر دوباره چشمانش روی هم رفت، فاطمه دیگه تحمل باز نکرد، دوباره همینطور حضرت رو همینطور دم گوشش گفت پدر پدر. پیغمبر چشمشو باز کرد، فرمود چیه عزیزم؟ گفت اگر فئن لم اراک هناک، اگر بناس، اگر من اونجا شما رو نبینم، تری یعنی کجا من بیام ببینم شما رو اگر جسم نبودی؟ فرمود تری یعنی این در قنطرت سابقت من قناطیر جهنم، در اون پل هفتم جهنم، در اونجا منو خواهیدی، بیا اونجا، بیا اونجا. گفت اونجا چه خبره که اونجا تو می ایستی؟ فرمود استحب الظالم من المظلوم، جاییست که ظالم ها به مظلوم ها التماس میکنن، عشق می ریزن، ناله میکنن، دست و باشون رو میبوسن، میگن ما به تو این حرف بد و زدیم، ببخش، ما به تو این گناه و این مشکل ایجاد کردیم، ببخش. این ظلم هایی که به هم کردن، حقوقی که از یک دیگر میگن، هی میگن تو این حق رو ببخش، تو این حق رو ببخش. اونجا یک چنین جاییست، من در اونجا ایستادم تا بالاخره، حالا این دیگه در روایت نیست، بلکه بشه صاحبان حقوق ببخشن و امت من مشکلشون حل بشه. اونجا گفت فعلم عراک هناک. خب البته پیغمبر اکرم دیگه حال احتضاره، در حال احتضار معلومه، ولی فاطمه هم نمیخواد پیغمبر چشماش رو هم بره. اینه که به مناسبتی همینطور داره سوال میکنه، هی پدر رو به حرف گرفته، میگه بابا اگر اونجا آمدم اونجا هم تو رو ندیدم کجا بیام. میگوید ترینی مقام شفاعه، در مقام شفاعت میای منو اونجا میبینی. تمام این جاها مقامات رحمته، تمام این جاها مقامات لطف خدا، اونجا منو میبینی. بعد دوباره پیغمبر از خار رفت. فاطمه باز گفت یا ابا پیغمبر چشمشو باز کرد، گفت اگر اونجا تو رو ندیدم کجا. گفت اندل میزان، میزان بیا، اونجا که ترازوست، اونجا که حق و باطل درست محاسبه میشه، اونجا که ارزش ها و ضد ارزش ها درست ارزیابی میشه، اونجا که آدم ها درست حساب میشن، رصد ها اونجا رصد های دیگر دقیق و درست نیست، کارها و معیارها دیگر افراط و تفریط نیست، بیا اونجا. بعد میگوید که پدر جان اگر من اونجا هم آمدم تو رو ندیدم. پیغمبر فرمود بیا دم حوض، حوض کوثر. وقتی گفت حوض کوثر دیگه فاطمه نپرسید که اگر حوض کوثر نبود چیست. گفت پدر از حوض برایم بگو. در حقیقت سر این که به نظرم فاطمه ساکت شد این بود که حوض یعنی خودت، یعنی بیا اونجا که خودت هستی، بیا پدر رو جایی میبینی که جلوه خودته، تجلی خودته، وجود اقدس تو باز شده در قیامت، تو بیا اونجا. اینجا بود که فاطمه دیگر آرام گرفت. بنابراین کوثر هم جلوه فاطمه است. و صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، انا اعطیناک، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی وصیه امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا کوثر رسول از زهراء البتول و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم الاسم. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. قال الله العظیم الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. خودم به همه عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم و از خدای متعال می خواهم که خداوند دامن فرزندان ما، جوانان ما را از هر گونه فسق و فجور دور بدارد ان شاء الله. بحثم پیرامون مناسبت های امروز که عمده مناسبت ها شهادت استاد مطهری و روز معلم و روز کارگر و دانشمند گرانمایه جناب آقای دکتر حداد عادل حفظه الله تعالی، خوب این نکات رو در حد زمان و فرصتی که داشتن بیان فرمودن. بنده حالا همین مسائل رو یه مقداری باز عرض میکنم. قبل از این که بپردازم به این مناسبت ها، این آیه شریفه رو یه ترجمه میکنم. این آیه در سوره مبارکه فاطره آیه دهه و اون آیه شریفه این است که میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. سوره شریفه فاطر آیه ده. کسی که اراده دارد عزت را، بداند عزت به دست خداست، ولی این چنین نیست که عزت برای خداست، بداند فلله العزت، عزت برای خداست. معنای برای خدا این نیست که خدا به کسی نمیده، نه، برای اوست، ولی میدهد همه. به چه کسی میدهد؟ به اون کسی که چنین است. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلم طیب به سوی او صعود میکنه، عمل صالح وسیله صعود اوست. یعنی کسی که در درجه اول دارای ایمان، در درجه دوم عمل صالح. گرچه کلمه طیب را در بعض روایات به لا اله الا الله تفسیر کرده، ولی لا اله الا الله مصداق بارز کلمه طیبه. یعنی لا اله الا الله چیزیست که به اصطلاح مرکز تمام زیبایی هاست و قطب تمام ارزش هاست، لذا به او اشاره شده. ولی هر چیزی که در طریق توحید باشه این پرش میگیره، یعنی زیر خیمه کلمه طیب قرار میگیره، ولی شرطش هم هست عمل صالح. یعنی کلمه طیب رو زمین بدون عمل صالح میمانه. اگر بخواد کلمه طیب بره بالا و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح او رو پرتش میکنه به طرف بالا. همینطور این کنه ام ایمان، کنه خوبی ها، ارزش ها، اینا خیلی عالیه، ولی توی فضا ایستاده. این عمل صالح میزنه میبردش بالا، مثل یک مسافری که آماده سفر، هواپیما سوارش میکنه میبردش بالا. والعمل الصالح یرفعه. اونهایی هم که مخالفن والذین یمکرون السیئات، با مکر و با حقه و با کلک میخوان کار بکنن، مکر اولائکه و یبور، مکر اینها هم به جایی نمیرسه و زمین لم یزره و هرچه هم بکارن نتیجه نمیده، چون بوار یعنی زمینی که اصلا عمران پذیر نیست گرچه بهترین زرع رو در اونجا بریزن. در هر حال، حالا اولین مناسبت مرحوم استاد شهید مطهری، بنده البته در همه اینا یه چند کلمه ای عرض میکنم چون فرصت ها کمه، بلا هر کدوم اینا یه بحث های وسیعی نیاز داره، هم از نظر کم و هم از نظر کیف، ولی من همین اشاره میکنم. استاد مطهری که این چنین جلوه کرده و حقم بوده و باید بیشتر جلوه کنه، سرش این است که علومی که آموخت و این علوم، علومی پیرامون مسائل نقلی و عقلی اسلام که با دقت و پختگی زیاد هم بود و با فکر و با استعداد و حافظه سرشار و ذوق بسیاری هم بود، این یک طرف، طرف دیگر والعمل الصالح و یرفعه، عملش او رو بالاش برد، یعنی تمام این سرمایه رو با عمل به دنیا داد. عمل چی بود؟ عمل این بود که به فکر بود تعلیم و تربیت نسل جوان رو به این میاندیشید. در اصلش در زمان نهضت و زمان شاه و طاغوت، مرحوم استاد مطهری تمام تلاشش بر نوشتن بود و به بنده میگفت که این انقلاب پیروز بشه مارکسیست ها میترسن جوانهای ما رو ببرن، ما باید قضا برای نسل جوان آماده کنیم. یک همچنین عشقی و شوقی داشت، این عشق و شورش و دلسوزیش برای تربیت یکی از اعمال صالحش بود که او رو برد بالا، کلمه طیب و برد بالا. اینجا میخواهم به استادان و معلمان عرض کنم، استادان عزیز کشور، معلمان بزرگوار، اون چیزی که میتواند آدم رو به خدا برسونه، آدم رو وصل به حق بکنه، همین تعلیم و تربیته، ولیکن به شرط دلسوزی، به شرط علاقه. خدا نکند استاد بی تفاوت باشه، خدا نکند استاد براش فرق نکنه درس بگه یا نگه، یه رو بگه یا نیم ساعت بگه، خدا نکند فرق نکنه براش مطالعه بکنه یا نکنه، که اگر مطالعه نکنه پخته درس نخواهد گفت. این درست نیست. چه خوب است که شما عزیز من، استاد بزرگوار، معلم عزیز، چه خوب است که شما وقتی میخوای تدریس کنی این درست بشه چهره خدا، الیه یسعد الکلم الطیب، این سخن تو کلمه طیبه، این تعلیم تو کلمه طیبه، این علم کلمه طیبه، این عزت آفرینه، ولی شرطش این است که شما درست تبیین کنی، شما احساس مسئولیت کنی، کلاس رو به کارهای مختلف، حرفهای پراکنده، مسائلی که به درد دنیا و آخرت دانشجو و دانش آموز نمیخوره نباید گفت. این درسی است که ما از بزرگ داشت و روش استاد شهید مطهری اعلی الله مقامه میگیریم و روز معلم هم بسیار گرامی است، برای اینکه معلم یک چنین خدمتی رو به نسل جامعه میکنه، تربیت میکند بچه ها رو، لذا بسیار قیمت داره، بسیار ارزش داره، ولی ارزش نامحدوده. هرچه دلسوزتر، اهتمامت بیشتر، توجهت به تربیت زیادتر و توجه به خدا کردن، علم تو رو کار تو رو بالا میبره و میکند وجه خدا الیهی از عدل کلم و طیب. امیدوارم معلمان عزیز کشور بر این حقیقت موفق شوید انشاءالله. اما دانشجویان دانش آموزان عزیز، کشور یک کشوری است که عزت الان این عزت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در دنیا این بستگی داره به عمل شما. جمهوری اسلامی این کلمه طیبه، این کلمه طیب است که امام بزرگوار که خود یک کلمه طیبه بود، که خود یکی از فرزندان بزرگ کوثر بود و کلمه طیب بود از نظر علم و ایمان و اخلاص و نفوذ کلام. امام اون عظمت، اون نفس مسیحایی که کشور رو نفسش با نفسش به معنویت خاصی بالا برد و فضای کشور به جهان اسلام رو معطر کرد، در تاریخ هم برای آینده هم درس بود کلمات او و کار او. رضوان خدا بر امام راهب و بر همه شهدا. این حقیقت، این کلمه طیب بود، خود امام کلمه طیب بود، سخنانش کلمه طیب بودن، شهدای ما کلمه طیب بودن، فداکاری ها در راه خدا چنین بود. خدا وعده داده، گفته فلله العزت و جمیعا، ولی این عزت رو من میدهم به چه کسانی؟ به اون کسانی که دنبال کلمه طیب باشن. عمل صالح هم یرفع. او عزیزان من، شما عمل صالحتون درس خوندنه، عمل صالحتون بحث کردنه، عمل صالحتون از نظر اخلاق پاکیزه شدنه. وقت را به بتالت نگذرانید، وقت را با حرفای بی اساس و بحثهای بی پایه سپری نکنید، نکنید این کار رو. اگر هم کسی کرده تا کنون، برگرده به توبه کنه. گفت مزرع سبز فلک دید مداس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم از ای بخت به خسبیدی و خورشید دمید، جوون شدم، باید درسایی بخونم نخوندم، باید کارایی بکنم نکردم، آی چه بد شد. گفت با این همه از سابقه نومید مشو. نه نومید نشد، سبقت رحمت و غضبه. رحمت خدا بر غضب سبقت میگیره. اگر برگردی به خدا، رحمت خدا تو رو میگیره. تمام اون چیزایی که از دست دادی به بر میگرده به خود خدا. عزیز من جوان، به حق خدا اون چه از دست دادی اگر برگردی به خدا، در تمام عمر به خدا، خدا بهت بر میگردونه. این وعده الهی است. توجه کنیم به این، توجه کنیم به بدانیم که ما وقتی عزیزیم، وسیله عزتیم که درست عمل کنیم. اینجا این نکته ای که رهبر معظم انقلاب دامذله در سال جدید فرمودن، همت مضاعف و کار مضاعف همین است. همت مضاعف یعنی این، کار مضاعف یعنی این. همت مضاعف، همت، اون جلسه عرض کردم عرفا برای همت سه مرحله قائلن. مرحله اول افاقه است، که آدم به هوش بیاد ببینه چه اشتباهاتی کرده، چه پلهایی را پشت سرش خراب کرده. و بعد مرحله دوم این است که چه کار باید بکنه. این هم مرحله دومشه. و مرحله سوم میره سراغ همت عالی که چه کارهایی برای آینده باید کرد. و این هم کار میخواد، کار میخواد. همت یعنی فکر آدم و اون ذوق و روحیه انسان توجه کند به حقیقت، ببیند که چگونه میشود به این نقطه حق رسید. اینه معنی معنای همت این حرکت روحانی و معنوی است، چنین که در نفس انسان و ذات انسان نقش بسته و اولین اثرش افاقه است، دومین اثرش نفرته. نفرت از چی؟ نفرت از ضد ارزش ها، نفرت از بیکاری ها، نفرت از بیبندوباری ها، از تمام اینها آدم نفرت پیدا کنه. اگر نفرت پیدا کرد اون وقت این رشد میکنه. در اینجا یکی دو تا حدیث هم من عرض کنم و اون روایات این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بورک لامتی فی بکورها، امت من مبارک است براش، صبحا براشون مبارکه. یعنی وقت و تلف نکنید، تا آخر شب بیخود بی خود بیدار نباشید و صبحی که باید درس بخونید، صبحی که باید کار بکنید، همین توبه خواب باشین و چرت بزنید. فی بکورها، اون چیزی که برکت دارد صبحگاهانه. این صبح از دست ندیم و شب را تا ساعتهای چنین و چنان و تماشای این فیلم و اون فیلم نگذرانیم، مخصوصا جوانان عزیز. این یک حدیث. حدیث دوم که دنبال همین کار مضاعف و همت مضاعفه، این روایت پیغمبر اکرم فرمود اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن، خدایا من پناه میبرم به تو از عجز، از این که بگم ناتوانم، از این که بگم کسلم، و پناه میبرم به تو رو از تو جبن، از ترس، من البخل، از بخل به تو من پناه میبرم. که اینها تمام صفت هایی است که این صفت ها آدمو میکوبه به زمین، نمیگذاره آدم رشد بکنه، نمیذاره آدم به جایی برسه. اینجاست که همت عالی نیازه. در تمام این راه باید با همون همت و با همون کار مضاعف راه رو پیش برد. نکته دیگری که میخواهم عرض کنم این است که آخر آیه شریفه دارد و مکر اولائکه و یبور، اونهایی که مکر میکنن و اونهایی که راه خلاف و باطل رو دارن دنبال میکنن، هو یبور، یعنی اینها آدمهایی هستند که به جایی نخواهند رسید. با انواع حیله ها، گاه با انرژی هستی، انرژی هستی که میگن صلاح، با این که این همه تأکید کرده از نظام اسلامی، رهبر معظم نظام تأکید کردن که صلاح اتمی رو ما حرام میدانیم، در این حال میبینید این کارها و این حرفا رو دارن میزنن، این تهمتها رو میزنن، تهدید به تحریم میکنن. این حرفایی که اینها هست این همینه. ولی مکر اولائکه هو یبور، ملت اگر راه عمل بره، ملت راه علم بره، علم و عمل رو به کار ببنده، مکر اولائکه هو یبور، اینا به جایی نخواهند رسید. الان هم که الان هم که بحث را روی خلیج فارس بردن، البته همیشه گاه گاه این حرف را میزنن، این مکریست که هو یبور، این به جایی نمیرسه. ملت ملتی بیدار، زنده، عالم، جوانهایی که اون جوانها در علم، در عمل پیشتازن، انشاءالله با چنین ملتی و با چنین رهبر عزیزی و لطف خاص امام است ارواح و نال تو را به مقدم الفدا، کشور دچار گزندی نخواهد شد و انشاءالله برای ظهور اون بزرگوار به پیش خواهیم رفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمه ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الاحسان بحق الحسين، صلواتت رو بر محمد و آل محمد فرو فرست. فرج امام زمان ارواح و ناله الفدا را برسان. ما رو مشمول عنایات خاص و دعای خیر اون بزرگوار قرار بده. خدایا کشور رو از هر گزند آفات، گزند و آفات ارضی و سماوی مسون بده. جهان اسلام رو حفظ کن. خدایا امت اسلام را در عراق، در کشورهای دیگه، فلسطین، لبنان، همه جا خدایا در زیر پرچم ولی عصر علیه السلام معزز و مکرم بدار. گذشتگانمون غریق رحمتت بفرما. امام راحلمون را غریق رحمتت بفرما. خدایا پرچم اسلام را معززتر بدار، مقتدرتر بدار. رهبر عزیزمون را در سایه امام زمان ارواح و ناله الفدا به سلامت بدار و توأم با قدرت و عزت بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید مشروع خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران بود که توسط آیت الله امامی کاشانی ایراد گردید. 22:52 و 25 ثانیه است. همراه رادیو ایران باشید. بیکرانه ایست پیش روی من به نام زندگی، روزگار رودخانه ایست، من سوار قایق دقایقم. شب که می رسد تا سپیده انتظار می کشم که آفتاب بر فراز قله های مه گرفته خزان علم زند، هستی مرا رقم زند. ای نگاه های واپسین، دور دست های سبز را به من نشان دهید.